از آنجا که آمدم فراموش کردم و به جایی که می روم نمی دانم کجاست. تو این شماره از پادکست دوچار سراغ کسی رفتیم که کل زندگیش یه هیاهو از شر و شور بود. سفرهای طولانی انجام داد، از اروپا تا آمریکا و از آسیا تا آفریقا. میگن اولین ایرانی بود که شهروندی آمریکا رو تونست بگیره، اون هم به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا. 18 سال از ایران میره و وقتی برمیگرده صحنه سیاسی و اجتماعی ایران شده انقلاب مشروطه و مشروطه خواهی. به خاطر نوشتن نامه‌های انتقادی به رجال سیاسی 20 ماهی راهی زندان می‌کننش. از قضا همبند و همسفره میرزا رضای کرمانی قاتل آینده ناصرالدین شاه میشه. از دوستان نزدیک سید جمال الدین اسدآبادی بود که براش این رفاقت مایه دردسرهایی شد. این دوستی و کارهای حاج سیاه با روشنفکرای عصر قاجار ماجرایی که هنوز جای کار داره و کمتر بهش پرداخته شده. این مرد رو باید جدا و با همدوری‌های روشن فکرش بررسی کرد و شاید باید گفت حاج سیاه اولین سوژه مدرن ایرانی بود که دست به سفر و اکتشاف جهان بیرون و در بسته اطرافش زد که تو زمانه خودش هیچ نمونه‌ای نداشت. اگه سراغ صادق هدایت و نیما یوشیج، میرزاده عشقی تا کلونل وزیری به عنوان چهره‌های مدرن ادبیات و تئاتر و موسیقی میریم، اما انگار سیاه از قائله این مدرنیزاسیون به خاطر کمکاری پژوهشگران بیرون افتاده که علت هم داره. به خاطر کیش ماسونی حاج سیاه خیلی از کارهاش در خفا و پشت صحنه بود. حاج سیاه وقتی از ترس عروسی با دختر عموی متمولش ایران رو ترک میکنه و به قولی از سنت فامیلی جست میزن و بعد از 18 سال پا به خاک ایران میذاره، یه سوژه کاملا مدرن محسوب میشه. وقتی تو ایران به زندان قاجارها افتاد، عکاسباشی دربار دو تا عکس ازش میگیره، یکی با میرزا رضا کرمانی و یکی به تنهایی و تو قابی تنها. ناصرالدین شاه پایین این عکس یادداشتی نوشت با این مضمون: خیلی پدر سوخته است حاجی سیاه محلاتی، معروف است پاهایش را که بسته است خودش را از بالاخانه پرت کرده بود که در برود، دوباره حبس شد. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم.
غرق غربتم لحظه لحظه هر دقیقه ای که بی تو ته شود خسارتم، اگرچه خانه در سارت است، بمیرم که بی من چه جوری کشیدی، به چشمت چه دیدی، برمیگردم کمی بمان، برمیگردم تو زخمی و نیمه جان، برمیگردم حتی اگر فرشتم تحریمن شد، از دستش سرنوشتمان پرسیدن شد، بمیرم که بی من چجوری چشیدی، به چشمت چه دیدی، چه دردی کشیدی.
میرزا محمد علی محلاتی که بعدتر به حاج سیاه شهرت پیدا کرد، توی محلات و محدوده 260 کیلومتری جنوب غربی تهران متولد میشه. فقط 23 سالشه که راهی سفر میشه، سفری که 18 سال طول کشید. علت این که تن به این سفر بلند بالا میده یه چیز بود، پرهیز از ازدواج با دخترعمو. عموی میرزا محمد علی که مرد به نسبه متمولی بود، هزینه زندگی این پسر رو داده بود و اون رو به عتبات عالیه فرستاد تا مثل تعداد زیادی از اقوام ملا بشه. توقع این لطف به رسم خانواده‌های دهندار این بود که پسری که خرجش رو دادن، دختری که بهش پیشنهاد میشه رو چشم بسته باید قبول کنه. قرار ازدواج گذاشته میشه به تاریخ 1276 هجری قمری، معادل سپتامبر 1859 میلادی. چون به زمستون میخوره، عروسی به بهار موکول میشه. بهار از راه میرسه و الوعد وفا. خود میرزا محمدعلی نوشته تمام روز دوشنبه 21 شوال سال 1276 هجری قمری، معادل 14 مه 1860، متحیرانه به فکر رفتم که هرگاه این امر واقع شود باید تمام عمر اینجا بگذرد، از هیچ جا و هیچ چیز با خبر نباشم. رفته رفته این خیال قوت گرفت که بهتران است بدون اطلاع احدی سفری بروم و فل جمله سیاحتی نمایم. این رو اول کتاب سفرنامه حاج سیاح به فرنگ میخونید. اما تو ابتدای سفرنامه‌اش چیزی که پیداست اندیشه و دغدغه‌های دیگه‌ای برای کارش هم داره. انگار دنبال دنیای بیرون از جا و مکانش میگرده که هنوز ازش خبری نداره، اما میدونه اون بیرون خبرهایی هست و جهانی. فکر میرزا محمدعلی که چرا به این تصمیم رسیده که فل جمله سیاحتی بکند، انگار هنوز برای خودش شفاف نیست. خیلی مصممه که حرکتی انجام بده، به کجا و چرا هنوز برای خودش هم مشخص نیست. تا بر اومدن آفتاب سه‌شنبه یه ساعتی مونده که میرزا محمدعلی از خونه بیرون میزنه، بی اینکه بدون مقصد کجاست. روانه شدم به جایی که نمیدانستم کجاست. البته چند روز قبل از حرکت یادداشت‌هاش رو شروع کرده بود و معلومه تو دلش خیلی همه چی بی حساب و کتاب نبوده. از محل زندگیش اول به همدان، بعد به بیجار و از اونجا به ساین قلعه، همین شاهین دژ فعلی، و بعد هم به مراغه میره. یه ماه از حرکتش گذشته که به تبریز میرسه. به قول خودش، خود راه بگویدد که چون باید رفت، که به سمت فرنگ راهش رو کج میکنه. توی تبریز ساعد الملک، معروف به امیرزاده بزرگ تمام ایران، پسر میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو میبینه. امیرزاده ازش میپرسه از کجا میایی؟ از کجا خواهی رفت؟ پاسخ درخوری بهش میده. از آنجا که آمدم فراموش کردم و به جایی که میروم نمیدانم کجاست. ساعد الملک که مرد زیرکی بود میفهمه این جوون عجیب و غریب نیتش رفتن به فرنگه. بهش زمان خداحافظی به رسم ادب مالدارها و سیاسیون اون زمان منات میده، نه قران. به ترکی به مامورش میگه 25 منات بهش هدیه بدن. ولی چون میرزا محمدعلی ترکی بلد نبود و ملتفت مبلغ نمیشه، 12 مناتش رو موقع انتقال کش میرن. یه ماهی از سفرش گذشته، اسم میرزا محمدعلی محلاتی که کمی کشدار و دراز بوده تبدیل میشه به حاج سیاح. بعد ماجرای تبریز و پسر امیر کبیر در تبریز که به سرای گرجی ها میره و پنجره وجودش حالی به حالی میشه. تو سرای گرجی ها میفهمه همه نصرانی هن. یکی به اسم خواجه مالخاسوف صداش میکنه و فارسی رو خوب حرف میزنه. از هر در و هر چیزی حرف میزنن. خواجه نسخی از انجیل به میرزا نشون میده. نگاهی بهش میندازه. نمیتونه بخونه و چیزی ازش نمیفهمه. از این نافهمی با این نصرانی اینجور یاد داشت برمیداره. گفت علتش ندانستن زبان است و تنها تو چنین نیستی. اغلب مردم ایران مبتلا به این عیوب هستند. مثلا شما عراقی که منظورش عراقی بوده هستید و ترکی نمیدانید، اهل ولایت ما هر یک چندین زبان میدانند و مینویسند. چنانچه من الان با شما فارسی حرف میزنم و شما نمیتوانید با من ترکی یا ارمنی یا روسی بگویید. بسیار بر من اثر کرد. گفتم شما از کجا آموختید؟ گفت از مدارس دولت. اینجا توی همین سرای گرجی ها تصمیم میگیره که حتمی بره به سیاحت اروپا. نیت را جزم کردم که بروم به آن دول. ماجرا براش با این که شخصیه اما یه جور پیشاهنگی ملی هم محسوب میشه. حاج سیاه انگار میره که از گنگی و لالی بیرون بیاد. جالب، سیاه وقتی به بیجار میرسه و حتی سرای گرجی ها، از اینکه کردی و ترکی بلد نیست خودش رو خیلی شماتت میکنه. از زبان ندونی خودش عصبانیه. هیچ وقت نمیگه چرا اونها فارسی بلد نیستند و گفته داروغه بازار تبریز رو میاره که این مردم از روی نادانی ترک و عراقی را دو جنس میدانند و نمیدانند همه بنده خدا و امت یک پیغمبرند و رعیت یک پادشاه میباشند. مشکل زبان ندانستن است. سیاه زبان مادری رو نوعی قفس میدونه که بهش اجازه تفکر نمیده و دونستن زبانهای دیگه انگار راهی برای کشف جهان اطرافه. از سرای گرجی به بازار میره و چاقوی قلم تراشی برای عموش میخره و از اونجا به سرای حاجی سید حسین میره که محل فرود تجاری عراقی بود. چاقو رو به اضافه یه تومن بابت قرضی که داشت و نامه‌ای به برادرش به مشهدی عباس نامی میده و به همراه اینها پیامی با این نام و بند که ولی الله نامی که منظور خودشه و اسم دیگش بوده زمانی در میان راه مرده و وصیت کرده بنویسه به ولایت که کسی چشم به راه او نباشد. با این مرگ نمادین انگار محمد علی از وابستگی های سنتی و کارهایی که باید انجامش میداد و مقدر بود آزاد و رها میشه و تنها چیزی که براش میمونه جهانیه که باید کشف و وارد ذهنش کنه. از تبریز راهی ایروان میشه. پای پیاده از مرند به کنار رود ارس میره، همون جایی که حافظ قرنها پیش در موردش گفته بود ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. فردای این روز که حدود سوم ربیع الثانی 1277 هجری قمری مطابق 19 اکتبر 1860 میلادی ثبت شده، از رود ارس پا به خاک روسیه میذاره. یه روز بعد هم به نخجوان میرسه. تو نخجوان باز به خواجه مالخاسوف برمیخوره که داره به ایروان میره. خواجه با شوخی و جدی به سیاه میگه عجب است به این بلد آمده اید، این ولایت کافران است. میرزا محمد علی جواب میده مگر بنده خدای دیگرند. شب رو پیش همین مالخاسوف میمونه. بامداد که میاد از پنجره میگه من باید پاره‌ای جاهای این شهر را سیاحت کنم. بازرگان گرجی میگه کجا میخوای بری و سیاه میگه معلمخانه یا دارالفنون، که براش معیار دیدن مدارس جدید و دانشگاه‌های مدرن بود که مقابل مکتبخونه و مدارس دینی قرار میگرفت. میزبانش کسی رو همراه سیاه میکنه که شهر رو بهش نشون بده. از این سیاحت اولش تو فرنگ اینجوری یادداشت برداشته: رفتم دیدم اطفال هر یک دو سه زبان را خوب می دانند در سن 10 سالگی و من به سن 23 سالگی زبان خود را درست نمی دانم. هر یک از اطفال جویا می شدند از من و من هیچ نمی فهمیدم. از فرط خجلت اشاره به خادم همراه هم کردم که بسم الله برویم. رفتیم در پلیس شهر، دیدم کتابی دارند و مقصرین را که می آورند به موجب قانون جزای کردار او را می دهند. گفتم چرا علما یا رؤسا توسط نمی کنند؟ گفت اگر علما یا رؤسا هم خلافی بکنند مثل سایرین جزا می بینند. گفتم هرگاه بروند بست بنشینند به پاره جاها چه خواهند کرد؟ گفت صاحبان همان اماکن هرگاه خلافی کنند مثل سایرین هستند. میشه گفت همین سیاحت اول حاج سیاه توی همه سفرهاش مستطره و گسترش پیدا میکنه. حکومت قانون، سکولاریزم سیاسی، تعلیم و تربیت مدرن و همینطور شرم عقب ماندگی، شرم نداشتن این چیزها و داشتن خلاف اینها. بقیه سفرهای حاج سیاح چیزی نیست غیر چفت و بست کردن این رویدادها. سیاح از نخجوان به ایروان، بعد تفلیس، استانبول، بلگراد، وین، ونیز، پادوا، میلان، جنوا، موناکو، مارسی، پاریس، لندن، بروکسل، لوکزامبورگ، زوریخ، برلین، فرانکفورت، هامبورگ، کوپنهاگ، دوبلین، بلفاست، لیورپول، تورین، فلورانس، روم، ناپل، مسکو و پترزبورگ و خیلی دیگه از شهرهای کوچیک و بزرگ دنیا میره که چین و ژاپن و هند و شمال آفریقا هم شاملش میشه. هر جایی هم که میره فقط دنبال آدمهای برجسته است. تو روسیه الکساندر دوم رو از نزدیک میبینه، توی بروکسل لئوپولد دوم، توی واتیکان پاپ پیوس نهم، توی آلمان بیسمارک و توی ایتالیا گاریبالدی و توی آمریکا هم پیامبر یکی از فرقه ها رو دید که هنوز زنده بود، یعنی بریگم یانگ، پیامبر مورمون ها. حتی رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت گرانت رو تو کاخ سفید ملاقات کرد. از ایرانی ها هم که باهاشون خیلی دمخور شد، ملکم خان و سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا حسین خان سپهسالار و یه تعداد دیگه بودن. از اونجایی که یکی از دغدغه‌هاش زبان بود، تو 18 سالی که ایران نبود، ترکی و ارمنی و روسی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی رو به قول خودش در قدر حاجت یاد میگیره و فرانسه رو گویا بهتر یاد گرفته بود و صحبت میکرد، طوری که روزنامه‌های فرانسوی رو میتونسته بخونه. یکی از بزرگترین مشکلات سفرنامه حاج سیاح که از پاییز 1276 هجری قمری سپتامبر 1895 میلادی شروع میشه اینه که دیگه خیلی جاهاش تاریخ و آدرس دقیق نداره. هیچ وقت نمیگه چه تاریخی وارد جای جدید شده و ازش بیرون اومده، یا اگه گفته خیلی جا دیگه نیاز ندیده ثبت دقیق کنه. جایی سفرنامه قطع میشه و معلوم نمیشه حاج سیاح چه زمانی و از کجا رسیده به آمریکا. توی آمریکاست که اسمش به خاطر درست خوندن یه لوح توی مؤسسه اسمیتسونیان که حکم موزه ملی آمریکا داشت سر زبون‌ها افتاد و همین باعث شد رئیس جمهور وقت آمریکا اولیسس اس گرانت حاج سیاح رو به کاخ سفید دعوت کنه. پرزیدنت گرانت سردار فاتح جنگ داخلی بود و برای لغو بردهداری تلاش می‌کرد و فراماسون بود. چیزی که وجود داره اینه که حاج سیاح خودش در طول این سفرها فراماسون شده بود و این ملاقات دوتا فراماسون ایرانی و آمریکایی بود که طبق قوانین ماسون‌ها این دو نفر برادر محسوب می‌شدن، یکی تو کاخ سفید و آمریکایی و یکی از ایران و سیاحی از محلات. تو این پیوند حاج سیاح و رئیس جمهور آمریکا نقش اصلی رو آلبرت پایک بازی کرد. پایک نظامی، وکیل، نویسنده و یه فراماسون مشهوری بود که کتاب اخلاقیات و تعصبات رو نوشته. یکی از دلمشغولی‌های این دوره آمریکا برای سیاح آزاد کردن سیاهان از بندگی شده بود. تو این دلمشغولی‌هاست که رئیس جمهور آمریکا سفارش کار حاج سیاح رو پیش برادران فراماسون می‌کنه که 26 مه 1875 توی دادگاه بخش 12 سان فرانسیسکو به تابعیت ایالات متحده آمریکا در بیاد. تو همین سال آمریکا رو به مقصد ژاپن ترک میکنه. خیلی نمیدونیم تو ژاپن چی دید و چی ندید، غیر اینکه یه ایرانی به اسم حاج عبدالله بوشهری رو ملاقات میکنه. از ژاپن برای بار دوم راهی هندوستان و دیدن رهبر اسماعیلیان میشه که یکی از هم ولایتیهاش به اسم آقاخان محلاتی سید حسن شاه میبینتش و خبر زنده بودن این مسافر رو به تهران و خانوادش میده. سری نامه از طرف مادر به دستش میرسه که قلب و دلش میلرزه و راهی ایران میشه. از مسقط به جاسک و بندر عباس میره. نوشته: اول خاک فارس و وطن محترم من است. نسیم وطن به رخسارم وزیده، لذت دیگری ادراک کردم. لکن این نسیم را عفونت ظلم و بی‌نظمی و بی‌تربیتی زهراگین کرده. از طرفی شادی وصل به وطن، از طرف دیگر اندوه خرابی آن، حالی به من دست داد که نمیتوان شرح بدهم. صفت محترم تو زمانه حاج سیاح با صفت مقدس نزدیکی زیادی داره. قبل از برگشتن به وطنش انگار نقشه خیالی ایران رو مدام تو ذهنش ترسیم کرده بود که دامنه این ایران و هستیش از نسیم خنکی تو بندرعباس تا محلات صدها کیلومتر اونورتر داره خیالاتیش میکنه. حاج سیاه به عنوان یه ایرانی به کشورش برمیگرده، نه یه سیاه. یه درگیری شدید عاطفی با ایران داره، یه احساس متضاد و رنجاور که نمیتونه براش واژه پیدا کنه، که همین حس رو در نوشته‌های متأخر نویسنده و پژوهشگر و شاهنامه شناس یعنی شاهرخ مسکوب هم میتونیم ببینیم. این قسمت این که به عنوان یه ایرانی وارد میشه از این جهت مهمه که خیلی از مسافران فرنگ دوره قاجار یا حتی امروز در مدت فقط چند سال خیلی کوتاه، بعضن حتی ماه، وقتی به ایران میان دیگه انگار به عنوان نماینده و توریست یک کشور دیگه راهی ایران شدن، نه یه ایرانی. سیاه یه شبانه روز تو بندر عباس میمونه و به بندر لنگه میره و بعد بوشهر. چهاردام رجب 1294 وارد بوشهر میشه و ثبت کرده تاریخ رو. تو دیدارش با بوشهر انگار ما یه حاج سیاه دیگر رو داریم دنبال میکنیم. یه دوره خفت و وحشت که انگار ژانر ادبیش تغییر میکنه در نوشتن رویدادها. از اینجاها به بعد انگار داره روزنوشت ویران شهری مینویسه. خاطرات این دوره یه جور ضد سیاحت انگار. اگه گزارش‌های سیاحتش در جهان سرشار از شعف و کاوش و پیدا کردن امر تازه است، گزارش‌های این دورش سرشار از حیرت منفی و برخورد مجددش با امر کهنه است که ترکیبی میشه از شک و حسرت. ادامه راه حاج سیاه در مورد نوشتن سفرنامه‌اش یه چیز متفاوتی در میاد. سفرنامه جاش رو میده به خاطرات که نسبت این دوتا با هم مثل شب و روزه. کشتی به بوشهر میرسه، شب داخل کشتی میمونه، صبح میشه. فاصله کشتی تا بندر زیاد و با دوربین نگاه میکنه. شهر بوشهر خراب مانند نمودار گردید و مثل بنادر دیگر صفایی در آن پیدا نبود. اینجوری پا به خاک وطن میذاره. این اولین گزارشش به ایرانه و برخلاف سفرنامه‌های خارجش که از همون اول از منظر یه من درگیر روایت میشه، اما در مورد وطنش، وطن همیشه محبوبش، اینجور یاد داشت برمیداره. وضع ایران را عجیب میبینم. مدت مدیدی خارجه را دیدم و تأسفها بر حال حاضر ایران، وطن محبوب دارم که زیاد در حال تنزل است. همه به ظاهرسازی اکتفا میکنند. پس از 18 سال دوری انتظار داشتم که تغییراتی در وضع مملکت انجام یافته و مردم در رفاه و شهرها آباد شده باشد، ولی با دیدن بندر بوشهر معلوم گشت که انتظاری بیهوده داشتم. چنان تأثری به من دست داد که اگر شوق زیارت مادر نبود از همین بوشهر مراجعت می کردم. 5 روز بعد از بوشهر راهی شیراز میشه. ماه مرداده و هوای شیراز گرم. اول راهی حافظیه میشه و همونجا جایی میگیره برای استراحت. در بعد به ورود هم به قول خودش به زیارت مدفن لسان الغیب خواجه حافظ میره. فرداش به شیخ سعدی سر میزنه و به شاه چراغ هم میره. شاهزاده معتمدالدوله حاکم فارس اون رو به دارالحکومه احضار میکنه و بهش میگه به تو نصیحت میکنم در ایران حرف تمدن به زبان نیاور که برای تو خطر جانی دارد. یه شب هم توی مهمونی تو شیراز یکی بهش میگه باید حرف حق را در ایران دفن کرد و حاج سیاه در جوابش میگه من در ممالک آزاد به آزادی عادت کردم. بعد یه ماه تو شیراز موندن راهی اصفهان میشه و سر راه هم از کسانی که دارن همراهیش میکنن تقاضا میکنه که تخت جمشید رو بهش نشون بدن. با اینکه نزدیک به 20 سال قبل تر یه باری آثار بجامونده در تخت جمشید رو دیده بود وقتی به تخت جمشید میرسه یادداشت میکنه: خیلی متاسف شدم که چنین محلی بی صاحب افتاده. هر کس به حجاری های زیبای آن یادگاری کنده. اگر اینجا را درست نگاه می داشتن، از تمام دنیا برای سیاحت آن می آمدند و استفاده های دولت و اهالی می کردند. که این طرز فکر سیاح تو اون موقع درک مدرنش از آثار تاریخی بوده که چه ارزش هایی برای زمانه حال و آینده دارن. حاج سیاح تو این دوره مثل یه شخص مهم سفر می کنه، با خدمه و بار و بنه و الاغ و استر. تو ایران ظاهراً کت و کلاه سفرهای اروپا و آمریکاش رو انداخته بود کنار و در کسوت و پوشش ملاها در اومده بود. سوار الاغ می شد و لباس ساده و بومی می پوشید. دوست نداشت تو چشم باشه و جلب توجه کنه. وقتی به اصفهان رسید، خبر ورودش از خودش سریع‌تر به حاکم اصفهان می رسه. حاکم کیه؟ زل و سلطان، پسر بزرگ ناصرالدین شاه که تو خیلی از شماره‌های دوچار خورد خورد ازش گفتیم. شخصیتی عجیب و دیوان شیفته شکار در حد از بین بردن گونه‌های مهم طبیعی ایران و شیفته قتل و عیش و نوش و تخریب عمارت‌های دوره صفویه که چیزی هم نمونده بود پادشاه ایران بشه. زل و سلطان از مصاحبت این مرد دنیا دیده خوشش اومده بود و ازش دعوت کرد که همراهش به شکار هم بره. و حاج سیاح میگه طوری که این حاکم اصفهان به شکار میرفت با دبدبه و کبکبه، شاهزادگان و نجبای اروپا نمیرفتن. زل و سلطان که شیفتگی عجیبی به تلف کردن و کشتن حیوانات داشت، به حاج سیاح رو میکنه و میگه وقتی که انسان شکاری را که منظور دارد به دست آورد، لذتی بالاتر از آن تصور نمیشود. سیاح هم نتونست جلوی زبونش رو بگیره. گفت بسیاری از دزدان و کیسه بران و غارتگران، بلکه بسیاری از بازاریان که متاعی گذاشته میخواهند مردم را فریب داده مایه معاششان را از دستشان بگیرند، همه شکارچیان هستند. لکن دو طایفه شکارچیان بزرگ عالمند که شکارشان همیشه شکار انسان است. یک طایفه شکار جسم انسان می کنند، یک طایفه شکار روح و دل مردم را می نمایند و هر هزاران انسان را قربان هوا و عیش و راحت خود می کنند. شکارچیان جسم عمرا و مقتدرانند که شکار ایشان با تفنگ و گلوله و تیر است و طایفه دیگر دراویش و عرفان بافان و عالم نمایان و سحر و شعبده و فال و طالع و تسخیر و مشق و کیمیا بافانند که این روح عوام و مردم بیچاره را به دام تدبیر و تزویر می کشند و قربانی خیالات خود می کنند. یک ماه تمام توی اصفهان سیاحت می کنه. بزرگی نبود که نخواد از نزدیک ببینتش. به دیدن منار جنبون می ره و خیلی لذت می بره از این بنای تاریخی. مثل یه دانشمند به چشماش خیلی اعتماد نمی کنه و از یکی می خواد آجوری روی لب یکی از دو منار بذاره و یکی دیگه اون یکی منار رو تکون بده تا بفهمه حقیقت داره چیزی که میبینه یا نه. از زبون خودش بشنویم. آجر افتاد و این چیزی است که محل انکار و تردید نیست. این بنا و امثال آن از آثار قدیمه آشکار میکنند که ایران دارای علوم و صنایع و کمالات بوده و بزرگان مملکت در تربیت هنرمندان کوشش میکردند و مملکت را به اوج عزت رسانیده بودند. افسوس که آن علوم و هنر و عزت و افتخار از دست رفته، مشتی جاهل به جان هم افتاده، علم ایشان جز چند کلمه لفاظی و نزاع بر سر الفاظ و فرضیات نیست، بزرگانش جز غارت و خرابی مملکت و رسیدن به عیش و ثروت مقصودی ندارند و جهت حفظ استقلال خیش چیزی نخواسته، اساس علم را برافکنده، جهل را منتشر نموده و مردم را عوام و خر خود ساخته، از عاقبت وخیم آن غافلند. تو همین سطرها میشه تبارشناسی عقل تاریخی تو ایران رو دید که فقط نتیجه نیست که حاج سیاح بهش رسیده. از نظر سیاح اکنون و حال ادامه صرف گذشته نیست، بلکه گذشته سند محکومیت امروزه. سیاح انگار تنها کسیه که تو این دور از تاریخ به صورت حقیقی در محلی که هست دست به آزمون عملی میزنه برای چیزی که میبینه. بعد این ماجراجویی با الاغ به خارج اصفهان دیار حاجی شیخ محمد باقر میره که ریاست علمای اصفهان رو به عهده داشت. محمد باقر از سیاح میپرسه قریب ترین چیزی که در دنیا دیده چیه؟ سیاه میگه امور غریبه در عالم زیاد است، ولیکن من از آن سیاه ها نیستم که به هر جا رسیدند هزار قسم لاف و گزاف میبافند و امور عجیبه میگویند. راست این است که هر کس ممالک دنیا را گردش کند و از حالت سابقه ایران در ادوار قدیم اطلاع داشته باشد و امروز به ایران وارد شود، اوضاع ایران را چیز غریبی خواهد دید و من نمیتوانم شرح دهم. حاجی شیخ محمد باقر که کلیه امور مالی و اوقاف توی دستاش بود، نگاه تندی به حاج سیاه میندازه و میگه فهمیدم، باید سکوت کنم. ظاهراً مراد رئیس علمای اصفهان از امور غریبه با معنا و درک حاج سیاه متفاوت بود. اون انتظار داشت از چیزهایی مثل جزایر واقواق و اینکه بچه‌ها به جای زایمان طبیعی از روی درخت در میان بشنوه و توقع نداشت حاج سیاه اینجور رک بس رو از دم منتفی کنه. تو این گفتگو یک گسل محاوره‌ای شکل گرفته بود. حاج سیاه تمام فکرش دیگه در ایرانه و به هیچ چیز دیگه غیر ایران فکر نمی‌کنه و همه چیز انگار تو ذهنش باید به ایران ارجاع داده بشه. ایران گرانیگاه جهانشه. از اصفهان راهی کاشان میشه و به تماشای چشمه فین میره. به قدری احساساتی میشه که میگه جای باصفای مشهور کاشان است و باغ شاه را هم گردش کردیم. محل سیاحت اهل کاشان و باغ دلگشایی است. در جنب باغ حمامی است که قتلگاه امیر کبیر میرزا تقی‌خان مرحوم است. من به قدری از دیدن قتلگاه آن رادمرد که می توانست برای ما همچون بیسمارک برای آلمان باشد متأثر شدم که طاقت نیاوردم و با دو دست صورت خود را پوشانیده از آن محل بیرون آمدم. در حالی که به خدمات گرانبهای او به وطن و نتیجه‌ای که عاید او شد می اندیشیدم، افسوس می خوردم بر عاقبت ملت. چه می توان کرد با استبداد و فساد اخلاق؟ نه قانونی در ایران هست و نه عدلیه و نه محاکمه و نه استنتاق و نه تحقیق. مردم به یک بهانه و یک حرف سست چنان مرد بزرگی را از دست ایران گرفتند که تا حال دیگر ایران مثل او را ندیده. اگر مجال می دادند مایه نجات ایران بود. حاج سیاه بعد کاشان روز 15 شوال وارد محلات می شه. دلش رو چنگ می دازن و دلشوره و شوق عجیبی گرفته. اول صبح رسیده و هنوز خبری از آفتاب نیست. خادمی که همراه سیاه بود در چوبی رو می زنه. خودش این صحنه دیدار رو خیلی جذاب نوشته. در را گشودند، وارد گردیدم، شوق و اندوه و حیرت گلوگیرم کرده، قوت نطق نداشتم و اشک بی اختیار مثل سیل به دامانم می ریخت. در خانه معلوم شد تازه وارد منم. در آن تاریکی زنی به نزدیکم آمد، نشناختم. همینقدر دیدم حیران ایستاده، گویا مجسمه است و حرکت و نطقی ندارد. چند دقیقه من حیران و او حیران ماندیم. او قوت نطق نداشت. به من گفتند مادر تو است. خودم را به آغوشش انداختم، بی اختیار دست ها به گردنم آورده، به ناگاه با صدای لرزان اشکفشان گفت فرزند. گفتم مادر جان مقصرم. گفت مرده بودم زنده شدم.
هر که بپرسد ای فلان حال دلت چگونه شد، چگونه شد حال دلت چگونه شد، خون شد و خون شد و دم به دم همه از مجه می چکانمش، خون شد و دم به دم همه از مجه می چکانمش.
دوستا و فامیل توی چند روز مدام به دیدنش می اومدن. اون تو جوونی از محلات رفته بود، گمنام و بینشون. حالا برای خودش اسم و رسمی داشت و کسی و صاحب اندیشه تلقی می شد. بعد چندین روز و هفته که پیش مادر و کسانش بود، تصمیم می گیره به تهران بره، پایتخت، جایی که برادران فراماسونش منتظرش بودن. با یه خادم و استر و الاغ 6 روزه با رفتن به زیارت شاه عبدالعظیم به تهران می رسه. خونه اجاره میکنه که محقر و ناچیز بود به قیمت ماهی 15 قران. تو اولین دیدار میره میرزا ابوالحسن جلوه رو میبینه. جلوه نزدیک نیمه ششم عمرش بود و فیلسوفی بود که توی دارالشفا الهیات و حکمت و ریاضیات تدریس میکرد. بار اولی بود که همدیگر رو میدیدن و حاج سیاه جلوه رو از چیزی هم که در موردش شنیده بود بالاتر میبینه. معلوم نیست چرا برای اولین دیدار سراغ این فیلسوف خلوت نشین میره، اما مطالبی که درباره این شخص نوشته جالبه. اگر وجودی مانند او در یک دولت متمدن اروپا بود و از آن علوم و اختراعات که در این عصر نشر یافته درست مطلع می بود، یکی از بزرگان فلاسفه و مصلحین افکار به شمار می رفت. لکن در ایران همین قدر است که می گویند محترم است، چون که در الهیات یا تصنیفات قدما متبحر است، یا از بابت اینکه عیال و خانه و مال اختیار نکرده، کمال خود را مثل سایرین مقدمه مال و جلال نگردانیده، واقعا اخلاقش قابل عبرت است. تو تهران همه میخوان این حاج سیاه مارکوپولوی ایرانی رو ببینن. خود حاج سیاه این رو از سر کنجکاوی نمیدونه و بلکه میگه از سر چشم و همچشمیه که ایرانیان مرفه میخوان ببیننش. این دیدارها توی تهران اینقدری زیاد میشه که ناصرالدین شاه هم میگه بیارنش این آدم فرنگ گشته رو ببینه. معتمدالملک یعنی میرزا یحیی خان مشیرالدوله قزوینی، برادر میرزا حسن خان سپهسالار، قبل از دیدار سیاه با ناصرالدین شاه بهش هشدار میده که پیش شاه مبادا از آبادی و عدل و نظم فرنگستان و خرابی و بی‌نظمی ایران کلمه‌ای بگه. چیزی که قابل پیشبینی بود، شاه ازش در مورد پیشرفت ایران سوال میکنه. حاج سیاه که نمیتونه جلوی زبونش رو بگیره، از تنزل ارزش پول ایران در این چند ساله میگه که میرزا حسن خان میونه حرف میاد و حرف رو عوض میکنه. بعد این گفتگو خیلی از درباری ها به حاج سیاه تاختن که چرا بی ملاحظگی کرده اید؟ عموم مردم با شاه با کمال ملاحظه حرف میزنند. یا اینکه بهش گفتن نزد شاه به آن آزادی حرف زدن خوب نبوده، نمیدانید مگر مردم یک سر تملق محض هستند. حاج سیاه بعد این حرف ها تو یادداشتی نوشت مملکتی که اهالی آن خصوصا در مرکز و پایتخت مملکت این وضع را داشته باشند که همه لازم دانند تملق و دروغگویی و ناحقگویی را و از یک کلمه حق اینقدر متوحش باشند، در چنین مملکت اصلا امید خیر نیست. 4 ماه تو تهرانه که فکر سیاحت در ایران زد به سرش. شاه عازم فرنگ شده و دل حاج سیاه از شرایط شکسته که میگه در کمال افسردگی عزم کردم در اینجا نمانم. 29 آوریل سال 1878 و طبق ثبت خودش 26 ربیع الثانی 1295 با اسب راهی مشهد شد. منزل به منزل رفت، از ورامین و لاسگرد و سمنان و دامغان و شاهرود و سبزوار و نیشابور و جاهای دیگه که سر راهش بود. تو بعضی از شهرها چند روز موند، تو بعضی فقط یه شب و گاهی فقط به ساعت میموند. وقتی به مشهد رسید، یه ماهی شده بود که تو راه بود و یه ماه و نیم توی مشهد موندگار شد. از مشهد هم راهی سیستان شد. راه‌ها ناامن بود. از تربت حیدریه به گناباد رفت و ملا سلطان علی پیشوای درویشان رو دید. ملا سلطان علی توی خلوت از سیاح سوال می‌کنه که تویی که سران مذهب اسلام و غیر اسلام را دیدی، کدام را کامل تر حس کردی؟ جواب سیاه واقعا درخور تأمل نسبت به دوران خودش. انسان تا دنیا را گردش نکند و فرق و اقوام عالم را نبیند، گمان می کند که مثلا مملکت یا اهل مذهب خودش یا خودش در عالم بیمانند است. من اقوام بشر را خیلی شبیه یکدیگر یافتم. کشیشان نصرانی، خاخامهای یهود، برهمنان هند و روحانیون و متصوفه و عرفا و زهاد و راهبان و عوام هر فرقه شبیه یکدیگرند و به همان سند و دلیل که عوام به ملاهای ما برای مطالب متوسلند، دیگران هم همان را برای خود دلیل قرار دادند. هر فرقه برای رؤسای خود معجزات و کرامات نسبت می‌دهند و قلوها می‌کنند. همان خواب که ما در حق ائمه می‌بینیم، نظیر همان را نصرانی در حق فلان حواری عیسی می‌بیند. از پیش این درویش میره به کاخک و قاین و بیرجند و سربیشه و نهبندان و سیستان. از خاک و آب سیستان چنان حیرت می‌کنه که می‌نویسه در عالم خاکی به این قابلیت برای زراعت و نباتات ندیدم. به اندک توجه گندم و جو و حبوبات آنجا یکی بر 20 و 30 40 فایده می‌دهد و چنان بلند می شود که ایستاده چیده از نصف می برند. لکن دولت اصلا توجهی به آنجا ندارد که انهو از ایران خارج است. برای مردمش هم حرف جالبی می زنه. مردم سیستان ذاتاً قوی هیکل و خوش ترکیب و رشیدن، لکن از شدت فقر مثل شتر لاغر از کار افتادند. از سیستان به بم و کرمان میره که خیلی دلش میگیره و کرمان رو پر از کاروانسراهای ویران و فقر میبینه و میگه متاع اینجا اندوه فقط. به شیراز و تفت و ابرقوه و یزد و اصفهان و محلات میره و باز به تهران میرسه. این سیاحت داخلی 9 ماه زمان میبره. تو تهران که شاه هم از فرنگ برگشته بود احضارش کرد و گفتگویی داشتن که دوباره هوای رفتن به خارج رو کرد. از راه قزوین به رشت و منجیل و بندرنزلی رفت و از اونجا به ترخان و مسکو رفت. تو مسکو پیش برادرش میرزا جعفرخان میره که مقیم مسکو بود و به عنوان معلم فارسی تو معلم خانه از سنه شرقی مشغول به کاره. از پیش برادر به استانبول رفت و بعد به جده. تو راه جده می نویسه ایرانی در ایران سراپا غرق اندوه است وقتی اوضاع ایران را می بیند. در خارج هم بیشتر از همه غرق اندوه است که می بیند امم و ممالک در چه حال و خیالند و ایرانی در چه وضع. باز خوشا به حال جاهلی که هیچ اصلا ندانسته، گمان می کند که دنیا و بشر و زندگانی همانطور است که او دارد. برای بار 8 حج رو انجام میده و باز به سمت ایران برمیگرده و این سفر بیشتر براش زیارتی محسوب میشه. یه سال این خروج از تهرانش طول میکشه. روزگارش انگار در کل این مدت همینه که انباشت حسرت و اندوه باشه و برای تخلیه روح و روانش دست به سیاحت بزنه. توی سفری به آذربایجان اتفاق جالبی میفته. به ماکو میره و با دیدن رمه مادیانهای اسماعیل پاشا خان ماکو تو فکر میره و مینویسه این خوانین مثل سایر خوانین ایلاد مالک و رقاب اهالی آن طرف هستند. واقعا انسان وقتی که تأمل میکند ایران را چیز غریبی میبیند، یا اینکه این مطلب به نظر کسی که ممالک عالم را دیده و اسم حقوق بشر شنیده غریب مینماید. این واژه اولین بار نیست که وارد ادبیات فارسی میشه. حقوق بشر قبلتر تو نوشته‌های فتلی آخوندزاده به کار برده شده بود، اما میشه گفت همین الفاظ به معنی کاملا مدرن در همین نوشته حاج سیاح به کار برده شده تو زبان فارسی. تو تهران با شخصیت‌های مهمی دیدار می‌کرد و نفوذ زیادی هم تو دربار پیدا کرده بود، طوری که ولیعهد یعنی مظفرالدین شاه آینده رو دید و ناصرالدین شاه رو مجدد می‌بینه و همینطور ظل السلطان. یه بار که بین مظفر و ظل السلطان شکراب شده بود، حاج سیاح وساطت میکنه و این دوتا رو آشتی میده که همین کامران میرزا پسر دیگه شاه رو عصبانی میکنه و کینه حاج سیاح رو به دل میگیره. تو می سال 1881 میلادی، حاجی ملا علی کنی که شخصیت پرنفوذی در زمانه خودش بود، به حاج سیاح پیشنهاد میده با دختری بختیاری تبار وصلت کنه و از تجرد در بیاد. حاج سیاح که به خاطر ازدواج از ایران رفته بود حالا تو سن 45 سالگی داماد میشه. اما تو تهران اوضاع خوب حاج سیاح رو به بدتر شدن رفت. کامران میرزا که شخصیت کینه‌ای داشت و حاکم تهران بود، منتظر یه فرصتی بود که وساطت بازی حاج سیاح رو تلافی کنه و بهش صدمه بزنه. برای دوری از کامران میرزا یه مدتی به محلات رفت، ولی باز شرایط مساعد نبود. ظل السلطان وقتی ماجرا رو فهمید، به بهانه کاری حاج سیاح رو به اصفهان دعوت کرد که حاج سیاح و زن و فرزندش یعنی سعید اواخر سال 1303 که میشد تابستان سال 1886 میلادی از محلات به اصفهان میره. تو اصفهان پسرش سعید به درخواست ظل السلطان همایون خونده شد و همبازی پسر ظل السلطان به اسم همایون میرزا میشه. یه سالی که تو محفل ظل السلطان بود، ترتیب حکومت ظل السلطان رو ظالمانه دید. این رو بگم دوچاری هایی که اپیزود کمال الملک یه زندگی و پنج پادشاه ما رو گوش داده باشن با شخصیت مشکلدار کامران میرزا آشنایی دارن که باعث زندانی شدن کمال الملک هم تو دوره ای شد. تو دم و دستگاه ظل السلطانه که بهش تلگراف میزنن که سید جمال الدین اسدآبادی یکی از برادران فراماسون و ملای کنشگر سیاسی و خواهان اتحاد اسلامی سر راه توی بوشهر توقف کرده. از قرائن برمیاد این بودن تو بوشهر خیلی اتفاقی نبوده. احتمال اینکه ظل السلطان و تعداد زیادی دیگه از افراد پرنفوذ حضور سید جمال الدین رو عمدی تدارک دیده بودن زیاده. مخصوصا که حاج سیاح ارادت زیادی به جمال الدین داشت و اون رو در عالم سیاست و غیرت اسلامیت و محبت بشریت از بزرگان میدونست. جمال الدین به اصفهان میاد و مورد پذیرایی ظل السلطان قرار میگیره. بعد 20 روز توقف تو اصفهان راهی تهران میشه به دعوت امین الضرب که یکی از متمولترین بازرگانان ایران بود که اسمش برای خیلی از علاقمندان تاریخ بیگانه نیست. حاج سیاح از حضور این شخص پرنفوذ تو تهران می نویسه. سید جمال از بزرگان فدوی زیاد پیدا کرده است ولی شاه و هواپرستان بالکلیه بر ضد او هستند و تکلیفی جز رفتن از ایران ندارد. اولا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه به واسطه آنکه آقا مهمانی او را نپذیرفته با او دشمن شده، دائما جاسوسی و بدگویی می کرد. ثانیا حکومت با نایب السلطنه کامران میرزا بود، همه جا جاسوس گذاشته بود و هر روز به شاه خبر می‌دادند که این سید حرف قانون و حرف آزادی می‌زند، مردم را مفتون می‌کند و از او فتنه تولید خواهد شد. مشارکت حاج سیاح و ظل السلطان برای نگه داشتن سید جمال ناکام می‌مونه و برای هر سه نفر گرون تموم میشه این محفل. سید جمال باید ایران رو ترک می‌کرد، از راه روسیه به اروپا رفت. حاج سیاح هم باز به دربار ظل السلطان و اصفهان رفت. چیزی نگذشت که گفتن ظل السلطان باید بیخیال اصفهان بشه چون فکر و خیال شاهی تو سر داره و باید بیاد تهران ور دل ناصرالدین شاه باشه. ظل السلطان بخش بزرگی از حکومتی که در اصفهان راه انداخته بود رو از دست داد و همراه حاج سیاح با دلیجان راهی تهران شدن که این نشونه بدی برای حاج سیاح بود، از این جهت که یکی از حامی‌های مهمش رو از دست داد و دوباره ممکن بود گیر کامران میرزا بیفته، چون مشخص بود که دیگه ظل السلطان باید دوران افول و بازنشستگی رو طی کنه. سیاح با دلی شکسته از روزگار تهران نموند، چون مادر و یه برادری که سالها درگیر جنون بود از دنیا رفته بودن، به همین بهانه رفت به محلات تو مزرعه خانوادگی که داشتن مشغول کار شد تا عملگی و رعیتی کنه و حالش خوب بشه. امیدوار بود که این ترک جهان و دوری از پایتخت اون رو از گزند روزگار دور نگه داره، اما بوی ضعف همه جا تو هوا و به مشام کامران میرزا رسیده بود. اینجا بود که توی محلات میرزا جعفرخان نام اصفهانی که از بستگان صدر اعظم امین السلطان بود به حکومت محلات منصوب شد. امین السلطان و کسانش آدمایی بودن که با ظل السلطان خیلی رابطه خوبی نداشتن و کسایی که مورد محبت و دربار ظل السلطان بودن اینها کینه‌شون رو به دل داشتند. حاج سیاح سعی کرد از چشم این حاکم جدید محلات دور بمونه. دو تا کار هم کرد که کدورت‌ها رو از بین ببره. اول یه نامه به صدر اعظم نوشت که اگه مرخص بفرمایید به سفر فرنگستان یا زیارت مکه یا عتبات یا مشهد می‌روم. بعد به توصیه دوستاش این جعفرخان رو سعی کرد به خونش دعوت کنه و براش ضیافتی بگیره و دلجویی کنه که این هم میسر نشد. این جعفرخان تو مجلسی گفته بود یک کار من که من مأمورم در اینجا بکنم این است که برای حاجی سیاح اسباب چینی کنم و او را دچار خسارت و ضرر بلکه حبس کنم. تو این مدت هم برای حاج سیاح شکایت‌های ثبت شد مبنی بر اینکه به تعداد زیادی آدم پول بدهکاره و باید پس بده. شرایط روز به روز بدتر می‌شد. حاجی مجبور شد به کسایی که اصلا نمی‌شناخت و معامله‌ای انجام نداده بود خسارت و پول بده. تو همین حال و احوال جواب نامه از تهران اومد که اجازه تشرف به مشهد خواسته بودید. بسیار خوب است. توقف شما در محلات مصلحت نیست. تهران آمده، مشهد بروید. به تهران که میرسه میبینه خبری از اون دعوت‌ها و دوستی‌ها دیگه نیست. از مستوفی الممالک و اعتزاد السلطنه و میرزا سعید خان و آصف الدوله هر کدوم بنا به ملاحظه ازش دوری کردن. که همه اینها یه منشأ بیشتر نداشت. کامران میرزای نایب السلطنه حاکم تهران. چند روزی که گذشت چند تا مأمور در خونش اومدن و گفتن کامران میرزا ابلاغ کرده حاج سیاح زود برود مشهد و ماندن او در تهران صلاح نیست، مخصوص اینکه شاه دستخط فرموده و امر کرده بروید، وجود شما اسباب خیال است برای شاه. حاج سیاح راهی مشهد میشه و تو مشهد در جایی مینویسه دعوت سید جمال الدین و دوستی با میرزا ملکم باعث شده این جور خفت و تبعید بشه. سال 1306 که میشه مه 1889 تلگراف رسید شاه برای بار سوم میخواد به فرنگ بره. از این موقعیت استفاده کرد که به تهران برگرده. تو همین دوره ناصرالدین شاه دوباره سید جمال الدین رو به تهران دعوت میکنه. البته خیلی زود هم پشیمون میشه که باعث اخراج خیلی بد جمال الدین از ایران و تبعیدش میشه که میخوره به واقعه رژی و واقعه تنباکو، که ماجرای تنباکو اینقدر گفته و دستمالی شده من ازش میپرم. حاج سیاح تو این مدت روزنامه‌هایی مثل قانون ملکم خان و ابو نظاره سید جمال رو که از خارج به ایران میومد بین معتمدهاش پخش میکرد. سفارش هم میکرد بعد خوندن این شبنامه‌ها و مجلات و روزنامه‌ها اونها رو دست به دست کنن. یکی از کسانی که بهش این چیزها رو سفارش میکرد میرزا رضای کرمانی قاتل آینده ناصرالدین شاه بود که از طرفدارهای دو آتیشه سید جمال الدین به حساب میومد. اوایل رمضان سال 1308 تو تهران و اطراف صدها نامه به صورت مخفیانه به شاه و رجال و اعیان مملکت و ملاها فرستاده میشه. اعتماد و سلطنه تو خاطراتش می نویسه این نامه ها باعث حراس زیادی تو تهران شد و خیلی سریع کامران میرزا میرزا رضای کرمانی رو دستگیر کرد، بی اینکه سندی دال بر این وجود داشته باشه که کرمانی تو این کارها دخیل بوده. اون رو زیر فشار میذارن و با بزور خوروندن مشروب زیاد از زیر زبونش کشیدن بیرون که یکی از پخش کننده های قانون ملکم خان کسی نیست جز حاج سیاح. بلافاصله حاج سیاح و شمار دیگه‌ای دستگیر میشن که بیشترشون هواخواه ملکم خان بودن. حاج سیاح به زندانی توی قزوین فرستاده میشه که نزدیک به 20 ماهی هم این اسارت طول میکشه و تو این مدت هم بند میرزا رضای کرمانی بوده. گزارش حاج سیاح از حبسش احتمالاً اولین گزارش از شکنجه و زندان توی تاریخ معاصر ایران باشه که ثبت شده. ژانری که الانه یکی از ژانرهای مهم ادبیات ایرانه. این یادداشت‌ها از این جهت مهمه که حاج سیاح مجدد به حقوق بشر و معناش میپردازه و این اولین سندی میشه که برای اولین بار یه نفر بین حبس و حقوقش تو ایران میخواد نسبتی پیدا کنه. پرانتز باز کنم که تو این دوره که مشخص نیست قبل یا بعد زندان و تبعید حاج سیاح باشه، تو کتاب مفصل و چند جلدی فراموشخانه و فراماسونری اسماعیل راین اومده حاج سیاح تونسته مجدد ناصرالدین شاه رو ببینه و باهاش صحبت کنه و ازش تقاضا کنه که اجازه بده که از ایران خارج بشه و به هندوستان بره. شاه هم قبول میکنه و حتی بهش میگه به صدر اعظم میگم که 500 تومان بهت کمک مالی کنه و ماهی هم 50 تومان به خانوادت میدم. البته با عصبانیت از کارهای حاج سیاح ناصرالدین شاه ادامه میده و میگه این سید جمال مردم را دعوت به مشروطیت مینماید. تو و امثال تو هم به این عبارتهای توخالی دامن میزنید در حالی که خودتان به معنای آن پی نمیبرید. ملت ما که عبارت از اشایر وحشی است سراسر خاک ما را گرفته و هنوز خانه به کول هستند و میگویند شاه کسی است که ریش او را با عسل تر کرده و با تیغ الماس میتراشند. میخواهید افسار این وحشی ها را بردارید؟ مملکت را منقلب میکنید تا بهانه به دست دشمن دین و مملکت بدهید؟ سیاه قدر این سلطنت و آزادی را نمیدانید. در هر صورت وقتی که از زندان بیرون میاد متوجه میشه که یه دگردیسی عجیبی نسبت بهش رخ داده و شاه و دربار به طور رسمی اون رو طرد کردن و به عبارتی سلوک همه تغییر کرده. یادداشت میکنه این تغییر وضع و سلوک شاه با من چقدر اثر کرده و مردم دنیا چه اندازه بی وفا و بی صدق و صفا بودند. آنانی که سابقا با آشنایی من فخر کرده اظهار صداقت می کردند و وجودم را مؤثر دانسته تملق‌ها می گفتند، الان وجودم را بی اثر دیده گویا بسیار جاها اظهار می کنند که از اول ما او را آدم بدی می دانستیم. بلی، در ولایت خودم که ملاحظه از من داشته و با کسانم رفتاری خوب داشتند و به علاقه ام تعدی نمی نمودند، بنای کجرفتاری گذاشته و کسانم در فشار و اذیت و آزار بودند. من که به واسطه سیاحت عالم و دیدن آزادی و حقویی در امم عادت به تقیه و نفاق و تملق نداشته، آزادانه حقویی کرده بودم، رفتار مرا طعن می کردند. من که اول به این درجه فساد اخلاق در قومی گمان نداشتم و نادانی ملت را از اثر استبداد تا این حد تصور نمی کردم و فکر می کردم که می توان در بیداری مردم ایران کار کرد و خدمت به وطن و نوع همین است که مردم را از اوضاع عالم و حال ناگوار و بدی عاقبت هموطنانم آگاه کنم، حالا می فهمم اینان را با هزاران زنجیر نادانی و خرافات مقید کرده و این بیچاره مردم چنان به بندگی عادت کردند که به تصور ایشان نمی آید که انسانند و انسان حقوقی دارد و می تواند حقوق از دست رفته خود را به دست دارد. با این شرایط روحی که از حبس میاد بیرون، نامه‌ای از تهران به محلات و همسرش می نویسه تا تذکره ای رو که از آمریکا برای سفر به چین و ژاپن جایی پنهان کرده پیدا کنن و براش بفرستن که بتونه شاید با این تذکره و سفارت آمریکا ایران رو ترک کنه، چون شرایط یه طوری بود که دیگه براش کارد به استخون رسیده بود. سعی کرده بود تو این مدت به خاطر وطن دوستی هیچ وقت از این شهروند آمریکا بودنش استفاده نکنه. اما این ماجرا خیلی کش و قوس داره برای حاج سیاه که شاید از حوصله گفتن دیگه خارج باشه. حاج سیاه یه سماجتی داشت که از این اعتبار آمریکایی استفاده نکنه، ولی آخر سر و ایجاد این احتمال که ممکنه بهش آسیب بزنن و حتی به قتل برسوننش، راهی سفارت آمریکا و پناهنده شد، اتفاقی که خبر داغ اون روزها شده بود. چون خطر جانی برای حاج سیاه وجود داشت، تو مدت اقامتش از سفارت خارج نشده بود و دلیل دیگه عدم خروج هم این بود که اگه بیرون می اومد و به قتل می رسید، سفارت هم باید پاسخگو می بود. برای همین مکاتبه بین سفارت ایالات متحده و دولت ایران صورت گرفت و وقتی دیگه اعیان و دولت مردان دیدن نمیشه خیلی راحت سر این حاج سیاه رو زیر آب کرد، دست از این ماجرا برداشتن. بعد ترک سفارت، حاج سیاه اول به محلات رفت و بعد در تهران زندگی کرد که نزدیک به 3 سال همه چی آروم و عادی پیش رفت. سال 1313 هجری قمری و مصادف با 50مین سالگرد پادشاهی ناصرالدین شاه، تو بهار همین سال حاج سیاه متوجه شد میرزا رضای کرمانی، این شیفته سید جمال و همبندی سابق، دوباره به ایران برگشته. حاج سیاه که دیگه اون نظر سابق رو نسبت به سید جمال نداشت، نگران این بود که کرمانی به قصد ترور ناصرالدین شاه یا صدر اعظم وارد ایران شده باشه. از این میترسید که عمل کرمانی باعث کشت و کشتار بیگناهان زیادی بشه. برای اینکه جلوی این کار رو بگیره، به صدر اعظم و خیلی از رجال نامه نوشت و هشدار داد که افکار کرمانی در زندان چنین بوده و چنان، جلوی این مرد رو باید بگیریم. اما کسی به این حرفا توجه نکرد و میرزا رضا خیلی راحت 17 ذی‌قعده 1313 که میشه 30 آوریل 1896 تو حرم شاه عبدالعظیم ناصرالدین شاه رو به قتل رسوند. انگشت اتهام به خاطر سابقه دوستی با سید جمال و همبند بودن با کرمانی سریع به سمت حاج سیاه رفت، اما به خاطر هشدارهای کتبی و شفاهی که تو این مدت داشت از این تهمت تونست جون سالم در ببره. حاج سیاه 20 سالی شده بود که تو ایران بود، برای خودش پایگاه رفیع اجتماعی داشت، هم تو دربار هم بین فراماسون‌ها، اما دوره مظفری هم براش طاقت فرسا شده بود. برای همین تصمیم گرفت به اروپا و زیارت بیت الله بره. یه مدتی تو اروپا و روسیه سیاحت میکنه و باز هوای وطن میکنه. تو پاییز سال 1321 هجری قمری معادل 1903 میلادی به ایران میرسه. میشه دوره‌ای که وبای خیلی کشنده‌ای وارد ایران شده و کرور کرور آدم کشته میشه. حاجی مشغول سیاحت مرگ و ایرانه و اون طرف دنیا هم جنگ روس و ژاپن در جریانه و حاج سیاح میدونه روسیه قصد بدی برای ایران و هند داره، برای کنترل و نوعی استعمار. اما متوجه میشه که در حکومت خبری از این حساسیت نیست. یادداشت میکنه بدبختانه ایران از نادانی و خودپرستی شاه و درباریان و صدر اعظمهایش روز به روز به طرف فنا رهسپار میشود. این وقایع و ترقیات عالم و این جنگ روس و ژاپن که مردگان را بیدار میکرد، ایران خفته را هوشیار ننمود. هر صدر اعظمی عوض شد، امیدها نومیدتر گردید. هر پادشاهی تغییر کرد، عیش و غفلت بعدی بیشتر شد. از خودش سوال میکنه چگونه این مملکت با همجواری کشور جهانگیری مثل دولت روس قوی خشن مستبد ظالم زنده میماند؟ این در حالیه که مظفرالدین شاه تو این شرایط هوای سفر 100 روزه به فرنگ میکنه و مبلغ زیادی معادل 5 میلیون از روس‌ها قرض میگیره و راهی سفری میشه که هیچ آیدی برای مملکت نداره.
اگر کتی دلم خمنا و چاوم اگر کتی دلم خمنا و چاوم چه ما توش من دور کردی به جرانی چاوم چه ما توش من دور کردی به جرانی چاوم رندام من گرام چند سال از لبیاتم
تو این ایام حاج سیاح مردی سال خورده است و هنوز در گود سیاست و ترویج آزادی و قانون و یه جورایی سکولاریسم، اما از جایی که منش فراماسونی در خفا داره از خیلی از کارهایی که در پشت صحنه و مشروطه کرده یا اطلاع کمه یا اینکه هنوز تحقیق درستی انجام نشده و انگار از صفحه های کتاب تاریخ به علت کندی در پژوهش جا مونده. سیاح هم عضو انجمنهای مخفی بود، هم عضو انجمنهای سری که برای به ثمر نشستن مشروطه شبانه روز تلاش می کردن. بعد از به توپ بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر، برای آوردن سردار اسد بختیاری راهی اصفهان میشه که اون رو به تهران بیاره و راه مشروطه رو ادامه بده. حاج سیاح در تهران حکم بازداشتش صادر شده بود، اما تو اصفهان بود به همراه دوستان ماسونش. خاطرات حاج سیاح، اون بخشی که تو ایران نوشته شده، روز 24 جمادی الاخر 1327 معادل 13 ژوئیه 1909 تموم میشه. اون هم انگار در روزی که اردوی بختیاری و اردوی سپهدار تهران رو تصرف کردن و حاج سیاح از قلهک داره آخرین برگ خاطرات رو مینویسه. صدای توپ و تفنگ در قلهک شنیده می شود که سواران قزاق و بختیاری های امیر مفخم هنوز با اردوی مجاهدین زد و خورد می کردند. پس با پسرم همایون و میرزا احمدخان حیدری که او هم در قلهک منزل داشت به خارج قلهک آمدیم و به طرف شهر نگاه می کردیم. ناگاه دیدیم که کالسکه های زیادی با عده‌ای سوار از سلطنت آباد به طرف قلهک و زرگنده می آیند و سواری جلو آمده همه را از راه خارج کرد. ما هم برگشتیم، فرستادم تحقیق کردند، معلوم شد تمام کالسکه های سلطنتی بوده و محمد علی شاه از نزدیک سفارت انگلیس گذشته در زرگنده به سفارت روس پناهنده شده. کامران میرزا نایب السلطنه هم به زرگنده رفته. بی نهایت شکر خدایی به جا آوردم که پس از 30 سال زحمت و مخاطرات امروز را مشاهده نمودم. بعد این ماجرا ازش میخوان ندیمه احمد شاه بشه و در تربیتش کمک کنه. اول قبول میکنه و میره و میاد. اما رفته رفته بیماری چشم و صلاح نبودن این کار باعث میشه معذرت خواهی و گوشه نشینی کنه. چشمش رو جراحی میکنه که نتیجه خوبی نداشت براش. به قول پسرش حمید که سالهای بعد و در دوران محمد رضا شاه پهلوی به وزارت هم رسید، کسی که نمیتوانست 10 دقیقه آرام بنشیند مجبور به گوشه نشینی گردید. بعد این گوشه‌گیری خودخواسته دیگه یادداشت روزانه‌ای هم ننوشت تا غروب یه روز پاییزی تو 3 مهر سال 1304 خورشیدی معادل 25 سپتامبر 1925 که سیاحت این جهان براش به آخر رسید. موقع مرگ نزدیک به 90 سالش بود. میراث حاج سیاح فقط یک کتاب و چند سفرنامه و خاطره و روزنوشت نیست، بلکه میراث مردی ایرانیه که اولین برخوردهاش رو با فرهنگهای دیگه ثبت میکنه و مرعوب و موندگار اون دنیا نمیشه و باز راهی ایران و خدمت به جایی میشه که توش ریشه داره، کسی که در سایه یکی از چهره‌های موندگار مشروطه میشه. پایان پادکست رو با جمله‌ای از شاهرخ مسکوب تموم میکنم: وقتی که معوایت را از دست بدهی نمیدانی روی چه ایستاده‌ای و در کجایی. منظورم جای جغرافیایی نیست، جای آدم است در برابر چیزها، دنیای اطراف، آدمهای دیگر با اعتقادها و رفتار و چگونگی بودنشان. آدم نهالی بیرون از فصل و بیهنگام است، در زمان خودش نیست، خزان است در میانه بهار یا برعکس.
شرقی غمگین زمستون میشه روه با هم، مگه باشیم گل و بارو تو کدومه؟ آفاز دست ما میپیچه تو زمستون، ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بونه. هی شرقی غمگین تو مثل
دفتر 59مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. فراموشخانه و فراماسونری از نشر امیرکبیر، سفرنامه حاج سیاح از نشر سخن، خاطرات حاج سیاح از نشر بهنود و حاج سیاح و کشف آزادی از نشر انتشارات نوین. پادکست های ریوار و بیکتابی هم در حال تولید و انتشارن که با جستجوی اسم پادکست ها تو اپلیکیشن های پادکست میتونید پیدا و دنبالشون کنید. لینک کانال کست باکس این پادکست ها در توضیحات این قسمت قرار داره. دوچار و بقیه پادکست هامون رو به دوستانتون معرفی کنید که همراهان دوچاری ما بیشتر بشه. ممنون از همراهیتون، شاد باشید و بدرود.